اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و امروز چهارشنبه 8 حوت سال 1397 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. به دنبال حملات هوایی هند بر اهداف در خاک پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به امریکا گفته است که این حملات می تواند روند مصالحه در افغانستان را متاثر سازد. آقای قریشی در تماس تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است که حملات هند امنیت منطقه را با تهدید جدی روبرو کرده است. وزیر خارجه پاکستان در صفحه فیسبوک خود از جزئیات گفتگوی تلفنیش با همتای آمریکایی خود نوشته است: ما قبلا کشورهای جهان را از اراده هند آگاه ساخته بودیم. او نوشته است که پاکستان به تحکیم صلح و ثبات در منطقه متحد است و با وجود تهدیدات متواتر هند رفتار مسئولانه‌ای در پیش گرفته است. مقامات هندی گفتند که حمله هوایی مراکز تروریستی مربوط به جیش محمد را در پاکستان هدف قرار داده و تلفات سنگینه بر جا گذاشته است. اما پاکستان گفته که این بمباران تلفات نداشته و هشدار دادند که این حمله هوایی هند بی جواب نخواهد ماند. یک سخنگوی طالبان گفته است که نمایندگان آن گروه و مذاکره کنندگان آمریکایی در مورد خروج قوای آمریکایی از افغانستان به توافق نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ضمن بیان این مطلب گفته است که دو طرف همچنان توافق کردند که قلمرو افغانستان هرگز برای طراحی و انجام حملات بر ضد آمریکا استفاده نشود. سخنگوی طالبان نگفت که طالبان چه تضمین‌هایی را به جانب ایالات متحده دادند که دیگر از خاک افغانستان بر ضد آمریکا استفاده نشود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان که همکنون سرگرم پنجمین دور مذاکرات با نمایندگان گروه طالبان است، تا کنون در این باره ابراز نظری نکرده است. اما پیش از این گفته بود که تنها وعده لفظی طالبان بسنده نبوده و باید آن گروه تضمین‌های قابل تایید و قابل تصدیق دهند. دو تن از نویسندگان شهیر بین‌المللی در یک نامه سرگشاده نگرانیشان را به خاطر عدم موجودیت زنان و جوانان افغان در مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان ابراز داشتند. اروندادی روی و مارگریت اتود در میان یک گروه از نویسندگان و فعالان بین‌المللی از نامه بیش از 600 زن و جوان افغان حمایت کردند که در آن نامه از ادعاهای پشتیبانی شده است که گفته می شود مذاکرات صلح آمریکا با گروه طالبان صدای زنان افغان را نادیده گرفته و دستاوردهای حقوق زنان را در افغانستان با خطر مواجه می سازد. در این نامه آمده است که مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان بخش وسیع جامعه افغانستان به شمول زنان و جوانان افغان، ساختارهای دموکراتیک، حکومت و نهادهای افغانستان را در بر نداشته است. وزارت داخله افغانستان فهرست ده نفری را اعلام کرده که از آن داشته آن افراد در قتل، دزدی و آدمربایی در شهر کابل و برخی نقاط دیگر افغانستان دست داشتند. در اعلامیه آن وزارت از این افراد به عنوان چهره‌های برهم زننده زندگی عادی مردم یاد شده و گفته شده که آنان از دست پلیس فراری‌اند. در این فهرست علاوه بر مشخصات کامل و نوع اتهام‌های وارده بر آن افراد، عکس آنان نیز نشر شده است. محمد مسعود اندرابی سرپرست جدید وزارت داخله افغانستان گفته است که مبارزه بر ضد تروریسم، جنایت‌پیشه‌ها، اوباشان، قانون‌گریزان، قانون‌شکنان و اخلالگران امنیت سلیقه‌ای نیست و از برنامه‌های وزارت داخله افغانستان است. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که مردم در شناسایی و بازداشت آن افراد با پلیس همکاری کرده و جایزه دریافت کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در واکنش به حمله هوایی طیاره‌های جنگی هند بر خاک پاکستان در منطقه بالاکوت، هندی‌ها برای پایکوبی به جاده‌ها برآمدند. دهلی جدید ادعا می‌کند که طیاره‌های نظامی آن کشور جنگجویان را که مسئول حمله انتحاری اخیر بر نیروهای امنیتی هند در کشمیر بودند، هدف قرار داده است. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که این حمله بر منطقه غیر مسکونی صورت گرفته و ادعای تلفات تخیلی است. آقای خان گفته است که این حمله صلح و ثبات منطقه را با خطر مواجه می سازد و پاکستان به وقت و زمانش پاسخ خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکنون مشخص نکرده است که استعفای جواد ظریف وزیر امور خارجه کابینه اش را می پذیرد یا نه، اما از استقامت و ظرفیت های آقای ظریف تمجید کرده است. جواد ظریف شام دوشنبه 25 فوریه از طریق یک پست اینستاگرام از استعفای خود از سمت وزارت خارجه ایران خبر داد. رئیس جمهور روحانی سه شنبه 7 حوت در یک سخنرانی تلویزیونی بدون اشاره به اعلام استعفای آقای ظریف گفت که وزیر خارجه ایران در خط مقدم جنگ بر ضد ایالات متحده قرار داشته است. اندکی پس از نشر خبر استعفای وزیر خارجه ایران، مایک پامپیو همتای امریکاییش در یک پیام توییتر نوشت ظریف و حسن روحانی فقط نماینده مافیای فاسد دینی اند و این خامنه ایست که تصمیم نهایی میگیرد. سازمان عفو بین الملل همزمان با آغاز 40مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تمام کشورها و شوراهای حقوق بشری خواسته است تا مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر را در ایران تمدید کند. این سازمان حقوق بشری از تمام کشورها خواسته که موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایران را در شورای حقوق بشر به بحث بگذارند و به دنبال راهکارهای مؤثر برای روشن شدن حقایق پیرامون این جرایم شوند. 40مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه 25 فوریه در ژنو آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه 8 اوت در هانوی پایتخت ویتنام با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دومین بار دیدار می‌کند. آقای ترامپ شام سه‌شنبه در رأس هیئت با هانوی پایتخت ویتنام رسید تا در ملاقات دو روزه با آقای اون شرکت کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز سه‌شنبه با استقبال گرم مقامات ویتنامی وارد آن کشور شد. در این نشست دو طرف قرار است روی احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و اعلام رسمی پایان جنگ میان کره شمالی و کره جنوبی بحث و گفتگو کنند. رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرده است که در این دیدار بتواند با رئیس جمهور ترامپ در خصوص احتمال رفع تظاهرات اعمال شده توسط واشنگتن بر کره شمالی گفتگو کنند. مجلس نمایندگان آمریکا شام سه‌شنبه 7 اوت با انجام رای‌دهی حالت اصرار اعلام شده از سوی رئیس جمهور ترامپ را برای ساختن دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو متوقف ساختند. حالت اصرار به رئیس جمهور ترامپ اجازه می‌داد تا بودجه برای ساخت دیوار مکزیکو را بدون تایید کنگره تهیه کند. همچنین یک تصمیم از مجلس نمایندگان آمریکا که کنترل آن را دموکرات‌ها در دست دارند انتظار می‌رفت. حتی اگر این لایحه در مجلس سنا آمریکا که کنترل آن را جمهوری خواهان در دست دارند تایید هم شود، رئیس جمهور ترامپ از پیش وعده داده تا آن را ویتو کند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان اعلام حالت اصرار توسط رئیس جمهور ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا عنوان کرده‌اند. اما کیوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا از اقدام رئیس جمهور ترامپ دفاع کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نزدیک به 24 میلیون دلار کمک اضطراری را برای مردم یمن اختصاص داده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که یمن با بزرگترین بحران انسانی روبرو است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که بحران انسانی یمن جدی بوده و تقریبا 80% نفوس آن کشور با مشکلات اقتصادی و سرپناه دست و پنجه نرم می‌کند، ولی به گفته وزارت خارجه آمریکا فقط با کمک نمی‌توان این معضل را حل کرد و نیاز به راه حل جامعه سیاسی دارد. ایالات متحده آمریکا از سال 2017 تا کنون مجموعاً 721 میلیون دلار به مردم یمن کمک کرده است. جارد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طرحی که واشنگتن برای شرق میانه تهیه کرده، مشکل حل مرزها را در مناطق مورد مناقشه هم شامل می باشد. آقای کوشنر که داماد رئیس جمهور ترامپ هم است، این اظهارات را در گفتگوی با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی بیان داشته است. جارد کوشنر گفته است که طرح مورد نظر وی بر پایه قدم‌های از پیش برداشته شده از جمله معاهده اسلو استوار است. با گزارش رویترز، آقای کوشنر در این سفر یک هفته‌ای به شرق میانه در پی تامین راه حل‌های اقتصادی این طرح جامعه صلح می باشد. با گفته او این طرح پس از انتخابات آینده در اسرائیل که 20 حمل سال آینده قرار است برگزار شود معرفی خواهد شد. گلوله‌باری و حملات هوایی نیروهای اسد بر بزرگترین پایگاه شورشان در شمال شرق سوریه کم از کم 3 کشته بر جا گذاشته است. گروه مدافعین مدنی سوریه که با کلاه سفیدان نیز معروفند با بیان این خبر میگویند که یک حمله هوایی شام سه‌شنبه 7 اوت بر شهرک خان شیخون 3 کشته بر جا گذاشت که همه آنان کودکان بودند. در آن حمله 8 تن دیگر مجروح شده است، اما گروه حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا رقم تلفات را 5 تن اعلام کرده می افزاید که 3 کودک در حمله هوایی و 2 زن در گلوله‌باری جان باختند. در جریان حمله نیروهای نظامی آمریکا در سومالیا 20 شب نظامی الشباب کشته شدند. حمله روز سه‌شنبه 7 اوت یک روز پس از درگیری انجام می شود که در آن 35 شب نظامی کشته می شوند. الشباب در بخش‌های جنوبی سومالیا قلمروهای را در اختیار دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در حالی که مذاکرات میان نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر جریان دارد، حکومت افغانستان انتظار دارد تا نتیجه نشست قطر به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان منجر شود. ولی تاکنون جزئیات موضوعات مورد بحث میان امریکا و طالبان در پنجمین دور گفتگوهای طالبان و ایالات متحده به نشت نرسیده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزاد پیشکش میکنه.
محور گفتگوهای ایالات متحده امریکا با طالبان در قطر درباره بیرون شدن نیروهای خارجی و قطع روابط طالبان با گروه های حراس افغانی است. حکومت افغانستان به نتیجه این گفتگوها امیدوار است.
امیدوار هستیم که توقع داریم که این دفعه طالبان حاضر شوند و این اجازه را گرفته باشند نمایندگانشان که در قطر هستند که با حکومت افغانستان بشینند و صحبت بکنند.
در پنجمین دور این گفتگوها به باور بسیاری ها حضور ملا عبدالغنی برادر، یکی از چهره های اثرگذار طالبان، میزان تصمیم گیری را از سوی این گروه بیشتر ساخته است.
اگر این دو بحث در این دوره پنجم به پایان برسه، دو بحث دیگری که بسیار زیاد مهم است به او را پیدا میشه. یک بحث روبرو شدن طالبان به حکومت افغانستان، دوم آتش بس که یک بحث مهم برای صلح است.
باورها این هستند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا تلاش های نهایی را برای کشانیدن پای حکومت افغانستان در این گفتگوها انجام خواهد داد. احتمال می رود که نتیجه این گفتگوها روز پنجشنبه اعلام شود.
این دو موضوع باید فیصله شود در این نشست و دو گروه کاری هم که برای کار در نظر گرفته شده، این دو گروه کاری مشترک از طالبان و امریکایی ها نتیجه کار خود در روز پنجشنبه 18 ماه فوریه به نشست عمومی خواهند برد و در اونجا تصویب خواهد شد و در اطلاع رسانه ها خواهد رسید.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در اعلامیه نقش ملا برادر را در گفتگوهای سال اثرگذار دانسته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های استخباراتی ننگرهار از فعالیت های گروه مسلح جیش محمد در امتداد خط دیورند خبر میتن و گفتن که این گروه از بیرون خاک افغانستان تمویل و تشخیص میشه. جزئیات بیشتر از ضیاء رحمان حسرت میشنویم.
امنیت ملی ننگرهار از فعالیت چندین گروه حراس افغان در کنار داعش و طالبان در این ولایت خبر داد. جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر علاوه داعش و طالبان، گروه‌های القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه نیز در این ولایت فعالیت‌های مسلحانه دارند. به گفته جنرال واحدی، این گروه‌ها در ساحات کوهستانی و نزدیک به خط دیورند قرارگاه‌ها دارند.
لشکر طیبه، القاعده، داعش و طالب در طول
جیش محمد، لشکر طیبه، القاعده، داعش و طالبان همه این گروه‌ها فعالند، ولی در مجموع فعالیت طالبان و داعش بیشتر است. گروه های دیگر مانند جیش محمد در مناطق مختلف کوهستانی ننگرهار فعالند و قرارگاه های دارند. شما می دانید که ما سرحد با کیها داریم، یعنی از آن سوی خط دیورند تنوین می شوند، پلان داده می شوند. مقامات استخباراتی افغانستان دو هفته پس از حمله مهاجم وابسته به جیش محمد به نظامیان هندی در کشمیر پاکستان از حضور این گروه در ساحات مرزی این کشور خبر دادند. در همین حال آگاهان امور نظامی اراضی و موقعیت مناطق مرزی ننگرهار جای مسئول برای گروه های حراس افغان عنوان می کنند. جنرال هیگل سلیمان خیل آگاهی مسائل نظامی در مورد برای واشنای صد امریکا گفت
اراضی جنگلزار اینا بخاطر نخوش میکنند که اینا محفوظ می باشند از حملات هوایی و زمینی، خصوصا از حملات هوایی اینا محفوظ می باشند. مناطق جنگلزار زود او حمله را سازمان داده می تانند و می خاطر علی مناطق رو انتخاب میکنند.
همچنان نیروهای افغان دو فرد انتحاری را به رسانه ها نشان دادند که میخواستند برای انجام حملات انتحاری وارد کابل شوند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت
دو کسی که زن انتحاری هم
دو فردی که انتحاری هستند، یک از پاکستان است و دیگر از ولایت کنر. اینها میخواستند با تذکره‌های جالی وارد کابل شوند. با داعش ارتباط دارند. میخواستند اهداف خود را به دست بیاورند. ولی نیروهای امنیتی ملی آنان را در مربوطات درونتای شهر جلال آباد بازداشت کردند. همچنان یک فردی که با تفنگچه بی صدا ترورهای هدفمند را در شهر انجام میداد نیز دستگیر شده است. افراد بازداشت شده در مقابل رسانه ها تایید کردند که توسط داعش آموزش داده شدند و می خواستند که حملات را در کابل انجام دهند. یکی از این افراد که خود را خادم الله و باشنده محمد جنسی یان سوی خط دیوران معرفی کرد گفت:
زه به تحریک یوم تحریک نبی داعش تر عالم دی بالا ولسوالی تا
من در تحریک بودم و بعدن با داعش به ولسوالی ده بالای ننگرهار آمدم. شش ماه آنجا بودم و بعدن به وزیر خوگیانی رفتم. در وزیر به من یک ماه درس انتحاری داده شد و بعدن به من گفت که کابل بروید و حمله انتحاری را انجام دهید. من که حرکت کردم در درونتای جلال آباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم. همزمان با این قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان از حمله نیروهای هوایی افغان بر یک پایگاه داعش در تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی ننگرهار خبر داد که در آن شش جنگجوی داعش کشته شدند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که مذاکرات میان نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر برای افتاده و جزئیات موضوعات مورد بحث هم نشر نشده، ده ها خبرنگار زن در هرات نگرانی خود از روند مبهم مذاکرات صلح در همایش اعتراضی بیان کردند. با باوری خبرنگاران، پروسه غیر شفاف گفتگوهای صلح میتونه تهدید جدی به پیکره آزادی در افغانستان باشه. خلیل نورزایی گزارش میده.
روند دیدار و گفتگوهای نمایندگان طالبان با گروه‌های مختلف داخلی و خارجی به هر اندازه‌ای که بیشتر می‌شود به همان پیمانه نگرانی زنان افغان نسبت به آینده کاریشان شدت می‌یابد. این بار جمعی از خبرنگاران زن در همایشی اعتراضی در ولایت هرات نگرانی خود از حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح را بیان داشتند. خبرنگاران زن روند تحولات اخیر و پروسه گفتگوهای صلح را غیر شفاف خوانده، آن را به وضعیت آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان که در جریان 18 سال اخیر به دست آمده تهدیدی جدی خواندند. شیما وفا و استوره کریمی دو تن از خبرنگاران زن در هرات.
جانهای شیرین همکارای خود را ما در سالهای اخیر خیلی زیاد از دست دادیم. امیدوار هستیم که برای بانوان خبرنگار هم در کنار بقیه مسائلی که در مذاکرات روی آن بحث میشه تصمیمی خیلی جدی و از روی حقیقت بگیره.
نمیخوایم مبارزه که سالها زنها کرده این دوباره نادیده گرفته شوه و نمیخوایم آزادی بیانی که در این تای 17 سال لااقل اگر رشد آنچنانی نداشته آنچه هم که هست همیم از بین بره.
عاطفه غفوری نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در هرات گفت که حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح این نگرانی را به میان آورده که مبادا با دستاوردهای این قشر معامله شود. خانم غفوری افزود که خبرنگاران زن ترس دارند که همانند گذشته نتوانند در رسانه‌ها ظاهر شده و با نابرابری شغلی، تبعیض و برخوردهای جنسیتی روبرو شوند.
ما نگرانی هستیم که اگر دوباره حکومت طالبان به وجود بیاید و سهم زنان در این نادیده گرفته بشه یا خانم‌ها دوباره با تبعیضات جنسیتی روبرو بشن، مردان اجازه کار داشته باشن، خانم‌ها مجبور باشن در خانه بشینن و صدای خانم‌ها را خفه بسازن، مثل اینکه طالبان یک بار کندوز تصرف کردن، همه چیز نابود کردن. ما نگرانی هستیم که ما در این وضعیت قرار بگیریم که با تبعیضات مواجه بشیم که نه کار کرده بتانیم در بیرون و نه همون حقوقی که حق ما هست داشته باشیم.
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز گفت که ترس از برگشت افغانستان به دهه 70 و تبدیل شدن جغرافیای این کشور به میدان نبردهای تنظیمی، قشرهای مختلف روشنفکری خصوصا زنان را واداشته تا اعتراض کنند و خواهان علنی شدن گفتگوهای صلح شوند.
مسیری که تا اینجا آمدیم مسئول خون شهدا، میلیون ها مجروح و آواره و مهاجرت ما هسته. بنابراین این راه 17 ساله را نمیتونیم، این مسیر که آمدیم و این همه دستاوردار پشت سر بگذاریم و کسی به پشت پا بزنه. طبیعتا نگرانی وجود داره از بازگشت به گذشته، از احتمال بروز عکس سر مشکلاتی که ما در دهه های گذشته شاهدش بودیم. دلیل همیست که در سرتاسر افغانستان شما شاهدین که واکنش های از جوامع مختلف روشن فکری و زنان افغانستان داشتید.
اعتراض خبرنگاران زن در ارتباط به روند مبهم گفتگوهای صلح در حالی برگزار می شود که روز سه‌شنبه زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای روند مصالحه افغانستان با ملا عبدالغنی برادر مسئول جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات دارم. سروی ملی خدمات صحی افغانستان نشان می‌دهد که با بیشتر شدن دسترسی به خدمات صحی در کشور، میزان مرگ میر مادران 91% و از کودکان 80% کاهش یافته. این سروی در 34 ولایت از طریق مصاحبه با 20,000 خانواده تهیه شده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما.
بر اساس این سروی 57% افغان‌ها با نیم ساعت و 90% نیز با طی کردن 2 ساعت مسافه به خدمات صحی دسترسی دارند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، هنگام نشر این سروی گفت که میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال نسبت به سال 2003 در 2018 میلادی 80% کاهش یافته است و اکنون 49 واقعه در هر 1000 است، در حالی که پیش از این 257 در هر 1000 بود. همچنان در جریان 15 سال گذشته میزان مرگ و میر مادران از 1600 واقعه در هر 100 هزار ولادت به 143 واقعه در هر 100 هزار رسیده است. اما فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، این ارقام را غیر قابل قبول خواند و به همین دلیل توسط کمیته تکنیکی بررسی خواهد شد. وزیر صحت افغانستان افسود:
تغییر دیگه‌ای که آمده تغییر در سوی تغذیه است. در 2003 تغذیه مزمن در افغانستان 60% بوده بین اطفال زیر سن 5، اما این سروی نشان میده که در حدود فعلا 36.6% تعداد افزایش مراکز صحی ما الحمدلله دهیست که یعنی از 700 مرکز صحی در 2003 به بیش از 3000 مرکز صحی در 2018.
آقای فیروز گفت که در حال حاضر 68% شهروندان افغان از شفاخانه های دولتی، 28% نیز از شفاخانه های خصوصی استفاده می کنند و 3.4% شهروندان افغان نیز برای تداوی به خارج می روند. افزایش 63.8% مراقبت های قبل از ولادت و بیشتر شدن ولادت توسط قابله ها از 53% در سال 2015 و 58.8% در سال 2018 یافته های دیگر در این سروی است. سروی نشان می‌دهد که شاخص ولادت دادن خانم‌های راستانشین توسط قابله‌ها در 15 سال گذشته از 4% به 51% و شاخص مراقبت‌های قبل از ولادت از 8% به 59% افزایش یافته است. همچنان بر بنیاد یافته‌های این سروی 20% خدمات واکسین افزایش یافته است. با وجود این دستاوردها، آقای فیروز گفت که تنظیم جمعیت خانواده کم پیشرفت داشته اما رضایت بخش نیست.
هیچ نوع تغییر استفاده از فامیلی پلنینگ، از میتودای جلوگیری از ولادت ها و فاصله ولادت ها متاسفانه نامده.
دکتر اگبرت ساندورپ به نمایندگی از انستیتوت آلمانی کت که این سروی را انجام داده است گفت که تمامی ارقام از 34 ولایت افغانستان در مدت 6 ماه گردآوری شده است. به گفته وی حدود 700 تن برای انجام این سروی به نقاط مختلف افغانستان در برخی شرایط دشوار سفر کردند تا بتوانند ارقام دقیق و شفاف را به دست آورند. ما به کسانی که علاقه‌مند هستند نشان می‌دهیم که چه می‌کنیم، چگونه آموزش می‌دهیم، کارمندان خود را چگونه انتخاب می‌کنیم و بیایند ببینند که ارقام را در ساحت چگونه جمع‌آوری می‌کنیم. همه روند برایشان باز است. حسیب موحد، معاون مسلکی اداره احصائیه مرکزی افغانستان، گفت که سروی در هماهنگی با این اداره انجام شده و یافته‌های آن معتبر است.
زمانی که راپور آماده شد، یک بار دیگه هم کارهای تکنیکی ما را مرور کردم از آغاز تا انجام و به می اساس این سروی که سروی ملی است مورد تایید اداره ملی احصائیه معلومات قرار گرفت. ارقام زیر من حیث ارقام رسمی در داخل و در خارج مورد قبول است.
سروی ملی صحت افغانستان از ماه مارس تا اگست 2018 میلادی از طریق گفتگوی مستقیم با 20,000 خانواده که در آن 23,000 کودک و بیش از 21,000 مادر شرکت داشتند تهیه شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ظریفه غفاری شاروال میدان شهر ولایت میدان وردک که دمای سرطان امسال به اساس حکم ریاست جمهوری بایست شاروالی ولایت معرفی شده بود، پس از 8 ماه کشمکش و مخالفت دیروز به کار خود آغاز کرد. بانو غفاری گفته که دیدگاه های زن ستیزانه و بیباوری مردان نسبت به کار و فعالیت زنان در نهادها یکی از دلایل تأخیر در آغاز کار رسمی او بایست شاروال میدان شهر بود. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدم.
ظریفه غفاری شاروال جدید ولایت میدان وردک که روز گذشته به کارش آغاز کرده است میگوید که تلاش خواهد کرد تا به حیث یک زن در کنار مردان کار کرده و دیدگاه های منفی نسبت به زنان را تغییر دهد. خانم غفاری تاکید دارد که در تلاش است تا با کسب اعتماد مردم اداره شهرداری ولایت میدان وردک را عاری از فساد ساخته و زمینه خدمات بهتر را برای مردم از طریق شاروالی این ولایت فراهم سازد. بانو ظریفه غفاری در ماه سرطان سال 1397 خورشیدی بر اساس فرمان رئیس جمهور به حیث شاروال ولایت میدان وردک معرفی شد، اما مخالفت های برخی از حلقات و افراد در این ولایت سبب شده بود که وی مدت 8 ماه به کارش آغاز کرده نتواند.
مشکلات همی بود که بعضی از اشخاص که واقعا به این باور ندارن که بانوان در کنار بودن در آشپزخانه و یا وصفت مادر اطفال میتونن که روی میز گرد میز کاری در دفاتر هم با آقایان دوشادوش کار کنن. اونمون مردم اینم تو باورها را داشتن و زبانی دیگه میگفتن که ظریفه غفاری یک دختر است و دخترم دختر خرد، شاید نتونه وصفت شهردار ولایت وظیفه اجرا کنه. که خودش هم یک نوع چالش بود به من. کوشش میکنم تا به مردم باور بدم که من هستی یک زن، من هستی یک خوار در کنارشان بوده میتونم امرشان کار کرده میتونم.
ظریفه غفاری شاروال میدان وردک میگوید که او با تلاش های پی هم توانسته است که متنفذین و بزرگان قومی را اطمینان دهد و با موافقه آنان پس از نزدیک به 1 سال به کارش آغاز کند. ناامنی، محرومیت دوامدار زنان از تحصیل و باورهای ناپسند در ولایت میدان وردک از چالش های عمده زنان در این ولایت محسوب می شود. ریاست امور زنان ولایت میدان وردک میگوید که در حال حاضر تنها 5.5% کارمندان ادارات این ولایت را زنان تشکیل می دهند و تنها 3 بانو در نهاد شهرداری، مستوفیت و ریاست امور زنان در سطح رهبری کار می کنند. وحیده اخکل رئیس امور زنان ولایت میدان وردک به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
ولی هنوز هم در بسطح ولایت، بسطح ولسوالی ها، بسطح خورا خزبات موجود نیست. اگر این دیدگاه تبلیغی که در ذهن و وجود ما خیلی ریشه های طویل و دوانده اونمون، یعنی هنوز هم موجود است. این یک چالش است و همین بسیوادی خودش ولی که خواهرا خودش از یک نوع میراث یا آر می دانند وظیفه رفتن است. ولی ما خواهرا را داریم که اونا چارده پاس و لیسانس هستند. زیاد امو زیاد کوشش کنند به معارف یا به سطحانه رجوع می کنند.
بر بنیاد معلومات این ریاست در حال حاضر زنان تنها در معارف و صحت عامه این ولایت در حد 5% فعالیت دارند، اما به دلیل نبود کارمند زن در سایر نهادها بانوان علاقمند کار در دیگر ادارات نیستند. ریاست امور زنان و فعالان حقوق زن در میدان وردک با امیدواری میگویند که افزایش حضور زنان در سطح رهبری نهادهای حکومتی این ولایت سبب تشویق زنان در فعالیت‌های مختلف می شود. ظفر بامیان، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهید بودیم، شب و روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.